حوزه‌های اجتماعی، نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باید رشد محقق بشه. توی ادبیات علمی هم شنوندگان محترم شما که همه از فرهیختگان هستن میشناسن اون ساختار نظام اجتماعی پارسونز که همه ابعاد نظامات اجتماعی رو چیز به ترسیم کرده. اونها اگر بتونن یک چرخش منظم سایبرنتیکی رو با هم دیگه داشته باشن، میتونن به یک تعادل و یک پیشرفت و توسعه دست پیدا بکنن. برخی فکر میکنن که ما مثلا در برخی وجوه اگر بخوایم قوی بشیم، اکتفا به بعضی چیزهای خاص کافیه، مثلا راهکار اصولی رو پی نمیگیرن. توی این کاریکاتورها حتما ملاحظه کردید برای اینکه یه تصویر خنده داری مثلا درست بکنن، یک دست کوچیک و یک پای بزرگ مثلا از یک نفر میکشن. بعضی ها ما اگر راهکارمون اصولی نباشه همینجوری میشیم، یعنی یک آدم قوی که در بعضی وجوه خیلی قوی شده اما در بعضی وجوه خیلی ابتدایی و محقره. این آدم که حالا بگیم این یک نمایش، یک الگوی یک جامعه است، این اصلا الگوی مطلوبی نیست. من مثلا تصورم راجع به کره شمالی تقریبا همینطوریه. کره شمالی واقعا الگوی ما نیست. در وجوه مثلا فرض فرمایید هسته‌ای به اورانیوم 94% رسیدن، در بستن مرزهاشون و حفاظت و امنیت و اینها شاید به خیلی قدرت‌ها رسیدن، ولی آیا نظام شخصیتی و فرهنگی اینا ما نمی‌خویم، آیا غنی هم هستن؟ من تصورم اینها شاید اینکه بسیار اینها ابتدایی هستن در یک سری مراحل. بنابراین خب حالا الان شما می‌پرسید چه کنیم؟ من عرض کردم در صحبت گذشتم، در حوزه فرهنگی با افزایش علم و آگاهی در میان مردم که وظیفه نخبگان ما هست، ما باید شروع بکنیم. نخبگان ما هم برخی تصور میکنن باید بروز باشن به معنی اینکه حتما غربی باشن و حرفای ترجمه شده همونها رو تکرار بکنن، که ببخشید اینها خب مولدش همونها هستن، کشورهای مبدأ هستن که بعضیشون با ما رابطه خوبی ندارن و ما باید حرف جدیدی بزنیم. هرچی هم ما بگیم به قدرت اونها شاید نرسه. برخی ها فکر میکنن نخبگان ما باید به دیروز باشن، حالا دیروز نمیدونم یک یوتوپیایی از 2500 سال پیش یا از 1000 سال پیش. این هم به درد ما نمیخوره. ما دستاوردهای هیچکدوم رد نمیکنیم، دستاوردهای غنی ایران خودمون، منابعی که در فرض بفرمایید در صدر اسلام بوده، اینا همه دستاورده، ولی شاید برای اون جامعه بوده. اینا همه باید بروز باشه. دستاوردهای روز رو هم رد نمی کنیم که غرب رو کاملا دستاوردهاشو بذاریم کنار. ما دستاوردهای اینها رو باید بگیریم، ترکیب کنیم با حرف جدیدی که میزنیم و تولید می کنیم و در و بعد از حوزه فرهنگی اینها باید بیاد در حوزه اجتماع و مردم اینها رو تمرین کنن. این به تجربه نیاز داره که ما اگه بخوایم رشد پیدا بکنیم حتما یک سری آموزه‌هایی که یاد میگیریم باید در میدان عمل تجربه کنیم، مردم تجربه کنن. بله ممکنه ابتداش تنش به وجود بیاد، دعوا به وجود بیاد، یک حرکت جدیدی داره شکل میگیره، اشکال نداره، این طبیعیه. و بعد از اینکه حوزه اجتماع رو طی کرد برود به حوزه سیاسی و تعیین اهداف جامعه و دست قدرت، و وقتی به دست قدرت رسید اونجا هم رشد به اونجا رسید، میرسه در عرصه عینی و اقتصادی. برخی ها اشتباهشون اینه که از آخر میخوان شروع کنن. الان میخوای شما قوی بشیم ما یک جنگ را بندازیم، الان میخوایم قوی بشیم بذارید یک اقتصاد ریاضتی خیلی سفت و سخت ببندیم. این همون حرکت وزنه 200 کیلویی یک باره بر انسانی است که تواناییشونو نداره. من میخوام عرض بکنم حالا همه این مطالب رو هم آقای دکتر صادقلو گفتن، هم بنده اینجا جسارتاً عرض کردم. دو تا شرط اساسی داره به نظر بنده. شرط اولش صداقت. ما و این کار زیادی میبره. این که جامعه ما صادقانه راست بگه و بخواد قوی بشه، نه اینکه ما صحبت بکنیم یک فردی هم اخشاری هم به صورت عادی، به صورت هنجاری، به صورت اینکه یک حرف الگویی شده، بله ما باید قوی بشویم. نه، این صداقت میخواد در درون، در جوف همه افراد باید باور همه بشه که ما واقعا میخواهیم قوی بشیم. این به بلوغ و زمان احتیاج داره، کار میبره. و شرط دومی هم داره که اونو عرض میکنم، اما من میخوام باز هم به یک نمونه عینی اون اشاره بکنم. ما هممون در این کشور اقشار مختلف، گروه های فکری و فرهنگی مختلف بر قوی بودن سردار قاسم سلیمانی متفق هستیم، حتی کشورهای همجوار ما هم. حتی خب این اگر ما به عنوان یک مصداق فرد قوی، شخصیت قوی و مجاهد این رو قبول داریم، این چه در درونش داره؟ همون قدرت پیدا که هم صداقت و خلوص. ببینید همه مردم یه فکر نیستن، اما چرا همه حاج قاسم رو خیلی نسبت بهش افتخار میکنن و ارادت نسبت بهش دارن؟ چون اون خلوص رو همه میفهمن، اون صداقت رو همه میفهمن، کسی نمیتونه با فریب اینو نمایش بده. بنابراین اگرم مردم خیلی منسجم هم نیستن و طیف‌های گوناگون، اقوام، مذاهب، فرق، تفکرات غربی و شرقی دارن، میتونن با یک خلوص و یک صداقت متحد بشن، به یک اتحادی در حرکت برسن. این شرط اول پس صداقت و خلوص، که خیلی سخته. من خودم به شخص ادعا نمی کنم، صادقانه دارم در این قدم میزنم. من باید دارم تمرین میکنم، نیازمند تجربه هستم، هنوز نیازمند بلوغ هستم. و شرط دوم که این هم دشواره، این هم زمان میبره، و اون بی‌نیازیه. انسانی که میخواد قوی بشه باید نیاز رو از خودش بگیره بیرون، باید اون خواستها و اون هواها رو از خودش جدا بکنه. این هم جراحی هست، این هم کورتاژی هست، این هم یه چیز خیلی شدیدی هست. اساسا شما میدونید در عالم سیاست وقتی دشمن رو بخوان ضعیفش کنن، یک فردی که مانعشون هست بخوان ضعیفش کنن، نیازمندش میکنن. این یک چیز خیلی روتین و تجربه شده ایه. میخوان یک نفر از پا بندازن یا یه داروی بهش میزنن که اون مثل مورفین و اینا محتاج باشه همش بهش، یا یک هوس‌ها و یک چیزای زرق و برق دنیا رو بهش نشون میدن، تطمیعش میکنن، تهدیدش میکنن. این نیازهاش جلو چشش میاد، نیاز این که من حتما باید باشم، من حتما باید زندگی خیلی پرتجمل و پررفاهی داشته باشم. نیازهای فرد که وقتی میاد جلوش محتاج میشه، از عمل باز میایسته. این کاریست که در آموزه‌های دین ما هم در قرآن آمده، شیطان متخصصش هست. شیطان قشنگ در قرآن میگه، وعده میده به شما، شما رو میترسونه، شما رو از فقر میترسونه. بنابراین این جایگاهی است که خیلی ها متوقف میشن. ما به نظر من برای قوی شدن یک به خلوص احتیاج داریم و یک به بی‌نیازی، و من به نظرم این هر دو در شخصیت‌های برجسته و پر افتخار ما مانند حاج قاسم سلیمانی بروز و ظهور عینی و عملی داشت.
ممنونم آقای صادقلو. بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، یکی از عوامل اصلی و مؤثر در این مسیر حفظ روحیه انقلابی هست. این روحیه و حفظ روحیه انقلابی چه تأثیری میتونه در قوی شدن ما داشته باشه و تقویت بکنه روند کارها و فعالیت‌ها رو و از سرعت بده به این مسیر؟
بله، روحیه انقلابیگری به نظر من مهمترین فاکتور هست و به عنوان یکی از مهمترین پیش نیازهای بحث قدرت ملی ما هست. روحیه انقلابیگری میگه که آدم با شجاعت وارد شه، وارد هر کاری میشه شجاعت داشته باشه، بدونه که میتونه کاری انجام بده، میتونه برای جامعهش مثمر ثمر باشه. به خصوص در جوانها روحیه انقلابیگری خیلی مهمه. ما امروز خیلی نیاز داریم به اینکه جوانهامون روحیه انقلابیگری رو داشته باشن و در کنارش مطالبه گر هم باشن، با چالش‌های جامعهشون در ارتباط باشن و مطالبه کنن که این چالش‌ها درست بشه. دشمن ما نمیخوان که این جوان‌ها انقلابی بار بیان. دشمن میخواد جوان ما لاابالی بار بیاد، نسبت به انقلابش بی‌تفاوت باشه. رویه حماسه و انقلابیگری رو دشمن میخواد در جوان ما بکشه و از بین ببره. جلوی اینو ما باید بیستیم، جلوی این باوری که غربی‌ها میخوان به وجود بیارن. مسئولین کشور جوان انقلابی رو باید گرامی بدارن، بهشون احترام بذارن. ما بعضا در مسئولین میبینیم یه جوانی که خیلی انقلابیه رو اتهام بهش میزن، متهمش میکنن به افراطی‌گری، که این درست نیست و ما باید ارزش اون جوان انقلابی رو به خوبی درک کنیم. در کنار مسئولین یه سری نویسندگان ما هم به هر حال این انقلابیگری جوانان میکوبن به اسم همون افراطی‌گری، که اینها اصلا درست نیست. جوان انقلابی به هر حال باید گرامی بداریم و روی انقلابیگریش رو باید تشویق کنیم. آیا حسینی ما در زمینه رسیدن به قدرت ملی خوب و یه قدرت ملی که بایسته و شایسته جامعه ما باشه، یه سری نرم افزار و سخت افزارهایی باید بهش توجه کنیم؟ نرم افزارمون رو ما تقریبا خوب داریم، مثلا باور ملی رو داریم، وحدت ملی رو به خوبی داریم که انشالله دو اسفند که انشالله در انتخابات مجلس بار دیگه به عرصه ظهور میرسه. بحث روی انقلابیگری هم که در جامعه ما به امر مطالبه‌گری فوق‌العاده داره توسعه پیدا میکنه. رابطه دولت ملتمون هم در حال حاضر مطلوب هست. میمونه بخش سخت افزاری. شما وقتی نرم افزاری در کامپیوتر داشته باشید، تا زمانی که اون کامپیوتر سخت افزار لازم نداشته باشه، اون نرم افزار هم بالا نمیاد. حالا این سخت افزار چجوری به دست میاد؟ اینکه مؤلفه‌های قدرت ملی رو بهشون توجه کنیم. مثلا وقتی میگیم در مسئله جمعیتی کشور ما با مشکل مواجه میشه چند سال دیگه، ما بیایم براش سیستم عامل تعریف کنیم که آقا دولت مردان ما بگن ما می‌خوایم چیکار کنیم این جمعیت گسترش پیدا کنه، و در سایر زمینه‌ها هم به همین شکل.
بسیار خوب، متشکرم آقای یاری. ما کمتر از دقیقه فرصت داریم در پایان و در جمعندی. فرمایید که حرکت به این سمت و قوی شدن جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چه ثمراتی میتونه داشته باشه؟
خواهش میکنم. ببینید، ثمراتش این هست که در حوزه‌های مختلف افراد میتونن دستاوردهای رو به عینه مشاهده کنن وقتی میبینن همه چی بر وفق مرادشون هست. ما اگر بحث قوی شدن و جهاد رو از اون حالت روحیه خارج بکنیم و به سبک زندگی داخل بکنیم، ارتباط فرد با خدا، با حوزه فردی خودش و با اجتماعش سامان پیدا میکنه، به شرط اینکه از روحیه یا از یک حالت شعاری خارج بشه. عرض کردم ما با اون سوخت قدیم که صرف سلطه ستیزی بود صرفا نمیتونی کار بکنیم، در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی باید رسوخ بده.
بسیار خوب، خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب یاری و جناب صادقلو، و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
صدای زندگی برای من و توست.
انتخابات من همه مردم است.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی.
نگید که دیگران رأی میدن، منم باید رأی بدم، تو هم باید رأی بدی.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
تپش نبض انتخابات در قلب رادیو، صدای نواختن آهنگ زندگی، آهنگی خوش از رؤیای با هم بودن، صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه، آهنگی دلنشین از لحظه شیرین با هم ماندن. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، همراه با مهمترین تحول سیاسی کشور. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398، رادیو انتخابات. خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایرانم، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوام.
بله، این روزها همه در تلاش هستیم تا انشالله با انتخابی درست، مجلسی عالی راهی بهارستان کنیم و نمایندگانی کارآمد، تا انشالله قوه مقننه این سرزمین با قدرت به پیش بره.
ایران خورشید تو تابنده، البرز تو سرزنده، دریای تو هم کنده، پاینده به من ایران، پاینده به من ایران. خورشید تو تابنده، البرز تو سرزنده، دریای تو هم کنده، پاینده به من ایران، پاینده به من ایران. دانایی پیرانت گلبانگ شهیدانه، دانایی پیرانت گلبانگ شهیدانت، پرورده به دامانت گلهای جوان ایران، گلهای جوان ایران، ایران 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 ایران. بشکو سرافرازی گنجینه بسرازی، بشکو سرافرازی گنجینه بسرازی، صف بسته به جان بازی، بهر تو یلان ایران، بهر تو یلان ایران. جان ایران ایران ایران، بر بام جان ایران ایران ایران،
دانایی پیرانت گلبانگ شهیدانه، دانایی پیرانت گلبانگ شهیدانه، پرورده به دامانت گلهای جوان ایران، گلهای جوان ایران، ایران 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 ایران. از رحمت داداری و از برکت و بسیاری، از رحمت داداری و از برکت و بسیاری، بنشسته به سالاری بر بام جهان ایران، بر بام جهان ایران، بر بام جهان ایران، بر بام جهان ایران.
انتخابات برادران، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، مسئولیت بخش به کشوره. اون چیزی که هیبت این ملت را حفظ می کند، قدرت معنوی او را به رخ دشمنان می کشونه و اونها را از تعرض منع می کنه و می ترسانه، حضور مردمی است که یکی از مظاهرش همین انتخابات است. هرچه حضور پررنگتر باشد، اعتبار و ارزش ملی بالاتر خواهد رفت. انتخابات هم همین جوره. هرچی پای صندوقها، صندوقهای رأی شلوغتر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت، مسئولیت کشور بیشتر خواهد شد. مشارکت مردم میتوانه آینده کشور را تأمین کند و تضمین کند. یک مجلس صالح و سالم و قوی میتوانه اثر بگذاره بر عملکرد همه دستگاه‌های کشور، بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه قضاییه، حتی بر عملکرد نیروهای مسلح میتوانه اثر بگذاره. یک مجلس قوی، مجلس صالح، مجلس سالم یه چنین وضعی دارد. خب این مجلس رو کی میتوانه تشکیل بده جز مردم؟
دوستان خوبه شنونده، برنامه نگاه نو به موضوع انتخاب هوشمندانه میپردازه.
نگاه نو
توی زندگی هر کس انتخاب هایی داره، انتخاب هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخواییم از انتخاب های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب های بزرگتر برسیم.
چه بنشسته ای ایوی که در شهر مردی تصمیم بگرفته هست؟
تو آن مردی هستی که تصمیم بگرفته هست؟
آلی
پس لطفاً این را برای نویم امضا کنید، او همیشه تصمیم های شما را دنبال میکنه. بعد دوست دارد
از نزدیک دیدن شما به خود بالم. ببخشید، شما با چه نرم افزاری تصمیم میگیرید؟ آیا کلاس تصمیم گیری هم دارید؟
یعنی شما تصمیم گرفتن ایده داشتن که کافی نیست، باید عملیش کنی.
تصمیمات بخشی از زندگی روزمره ما هستن، از قبیل اینکه چه غذایی سفارش بدیم یا اینکه ماشینمون رو کجا پارک کنیم و یا تصمیمات بزرگتری مثل مهاجرت یا درخواست برای کار جدید.
بهتره. آره آره این بهتره، اما نه، یکی رو قبلا پوشیدم، فکر کنم یکی بهتر باشه، این یکی زیاد بهم نمیاد، همین یکی بهتره، ولی رنگش خوب نیست، بهتر از اول شروع کنم.
مزایا و معایب تصمیم خودمون رو با یه دوست مطمئن و معتمد یا با یکی از اعضای خانواده در میون بگذاریم. نه به این دلیل که اونها برامون تصمیم بگیرن، بلکه وقتی گزینه‌های خودمون رو به شخص دیگه بیان کنیم به ما کمک میکنه تا اونها رو در ذهن خودمون متمرکز کنیم و زمانی که تمام نکاتمون رو توضیح دادیم، یعنی به نتیجه درست رسیدیم.
جون خالی، از هر کدوم که دوست داری بردار.
هریا جون بردار دیگه، خاله خسته شد.
عیبی نداره، بذار هر کدومشو که میخواد برداره.
به زود باش بچه تصمیم بده.
آخه آز شروع شد 5 سال بعد. تو همه رو خسته کردی،
یه تصمیم ساده نمیتونه بگیره.
بگاش بر شیرینی بردارم.
زود باش خالی جون، خسته شدم.
اگه دست مامانم رو درد بگیره تصمیم توه.
تصمیم بگیره، تصمیم بگیره.
ایشون در حقیقت مهارت تصمیم گیری ندارن. ببینید، بعضی از آدم‌های کمالگرا که همه چی رو 100 میخوان، همه چی رو 20 میخوان تو زندگیشون، این کمالگرایی افراطیشون موجب میشه که معمولا تو وضعیت‌های نامناسب قرار بگیرن، بدتر از اونی که حتی فکرشون میکنن. یعنی میبینن آدم‌های عادی خیلی خوشبخت‌تر از اونا زندگی میکنن، چون اینا همه چی رو خیلی عالی میخواستن، به همون حداقل‌ها هم نرسیدن.
برای اینکه بدونیم چطور تصمیم بگیریم، باید روش‌های تصمیم گیری رو بشناسیم. به بیان ساده، تصمیم گیری انتخاب بین 2 یا چند گزینه برای انجام یک کاره.
مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
می‌خواید در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کنید؟ اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما هم